دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. همراه شما محمد زرقومی هستم در نیمروز چهارشنبه 11 مرداد 1402 خورشیدی، در روزی که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک شناور مجهز به موشکی با برد 600 کیلومتر رونمایی کرده است. آمریکا میگوید استفاده از پهپادهای ایرانی نقض قطعنامه 2231 است و هواپیمایی ترکمنستان به دلیل وضعیت حریم هوایی مسکو پرواز به پایتخت روسیه را تعلیق کرد. این خبرها و بیشتر از اون رو در ادامه از شما دعوت میکنم که با شاهین بشیری همراه بشید و شنوندش بشید و بعد برمیگردیم و مجله نیمروزی رو با تحلیل ها ادامه میدیم.
با سلام. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان یک رزمایش در آبهای خلیج فارس از یک شناور مجهز به موشک با برد 600 کیلومتر رونمایی کرد. علی عظیمایی از فرماندهان نیروی دریایی سپاه در حالی این خبر را اعلام کرد که جزئیات بیشتری درباره این شناور ارائه نکرد. به گفته آقای عظیمایی در جریان رزمایش نیروی دریایی سپاه این شناور برای دفاع از حریم جزیره ابو موسی مستقر شد. ابو موسی یکی از جزایر مورد اختلاف میان ایران و امارات متحده عربی است. این رزمایش دریایی در حالی انجام می شود که طی هفته های اخیر ایالات متحده حضور نظامی خود در خلیج فارس را افزایش داده است. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر و نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، روز سه‌شنبه گفت استفاده از پهپادهای ساخت ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است. خانم گرینفیلد در نیویورک در پاسخ به سؤالی درباره استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین، استفاده از پهپادهای ایرانی را نقض قطعنامه 2231 سازمان ملل دانست و گفت کشورش از سازمان ملل درخواست کرده تا تحقیقاتی را به ویژه در رابطه با استفاده روسیه از این پهپادها در اوکراین انجام دهد. آمریکا و کشورهای غربی میگویند روسیه با نقض قطعنامه 2231 صدها پهپاد مهاجر و شاهد از ایران دریافت کرده، در حالی که این قطعنامه همه کشورها را از انتقال این گونه تسلیحات از ایران بدون تایید قبلی شورای امنیت منع میکند. شرکت هواپیمایی ترکمنستان اعلام کرد به دلیل آنچه وضعیت حریم هوایی مسکو خوانده شده، پرواز به پایتخت روسیه را به حالت تعلیق در می آورد. بنابر اعلام این شرکت، پروازهای هواپیمایی ترکمنستان از روز سه‌شنبه به شهر کازان در 800 کیلومتری شرق مسکو انجام می شود. این تصمیم ترکمنستان که روابط نزدیکی با روسیه دارد پس از آن گرفته شده که در روزهای اخیر چند پهپاد در آسمان مسکو هدف سامانه دفاعی هوایی قرار گرفتند و در یک مورد پهپاد به یک برج اداری برخورد کرد. در پی این رخدادها فرودگاه ونوکوو، یکی از سه فرودگاه اصلی مسکو، برای مدت کوتاهی فعالیت خود را متوقف کرده بود. ایوان کودریاشوف، فعال ضد جنگ که در روسیه زندانی است، به یک بیمارستان روانی منتقل شده است. بنابر گزارش ها این زندانی روس که 26 ساله است با درخواست احترام به حقوقش به مدت 40 روز در اعتصاب قضا بود و دو هفته پیش به این اقدام اعتراضی پایان داده بود. به گفته وکیل آقای کودریاشوف، او موکلش را در وضعیتی بی حرکت در یک بیمارستان روانی برای محکومان در نزدیکی مسکو دیده و به او گفته شده که دلیل این انتقال رفتار نامناسب او بوده است. در روسیه تبلیغ علیه تهاجم نظامی این کشور در اوکراین جرم محسوب می شود و در همین راستا این مرد جوان به تحمل 6 سال زندان محکوم شده است. و بارش شدید و مرگبار روزهای اخیر در پایتخت چین، سنگین ترین میزان بارندگی در این شهر در 140 سال اخیر گزارش شده است. بنابر اعلام رسانه دولتی چین، در پی بارش شدید باران و بروز طوفان در روز سه‌شنبه دست کم 11 تن جان باختند. 2 تن از قربانیان کارکنان بخش امداد بودند که در جریان کمک رسانی جان خود را از دست دادند.
تازه ترین خبرها رو با شاهین بشیری شنیدید. در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رزمایشی که در اون از شناورهای مجهز به موشکهایی با برد 600 کیلومتر رونمایی شده است، همراه با حسین آریان در نیوکاسل. همچنین نگاهی هم خواهیم کرد به ابراز نگرانی فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سالگرد ناآرامی ها. حسین سلامی گفته است اعتراض های سال گذشته قوی ترین و خطرناک ترین پیکار به گفته او علیه جمهوری اسلامی بود، با رضا علیجانی در نیمه نخست مجله نیمروزی. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. این مجله رو هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنونده باشید و اگر که نظری دارید درباره محتوایی که میشنوید، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام راهیه که به شما توصیه میکنم. برای نوشتن و ورود شناسه ما هم کافیست که @ رو بگذارید. فرداگرام به این صورت نوشته میشه: FARDAGRAM. اما بپردازیم به مانوری که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار کرد و عنوان شده که این مانور با هدف آنچه که دفاع مستحکم از جزایر ایرانی در خلیج فارس آغاز شده. اما همزمانی این مانور با حضور نیروهای آمریکایی در آبهای جنوب ایران، بسیاری رو بر این گمان داشته که این مانور در اصل واکنشیه به حضور این نیروها. حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل با ما هستند. آقای آریان بهتون سلام میکنم و فکر میکنم در ابتدا به این بپردازیم که آیا میتونیم این حضور و این مانور رو با هم در کنار یکدیگر قرار بدیم و نتیجه ای ازش بگیریم؟
با درود، این مانور به باور من از نظر یعنی بود سیاسی این مانور در وهله اول متوجه اونس جزیره است، یعنی جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسی، با توجه به بیانیه‌ای که اخیراً امارات و مسکو داده بودند و روسیه از اون ادعای مالکیت امارات بر این جزایر پشتیبانی کرده بود که به هر حال پیامدهایی داشت. سفیر روسیه در تهران احضار شد، ایران خواست که مسکو موضع خودش رو نسبت به این جزایر تغییر بده و خلاصه امیر عبداللهیان گفت که توضیحات مسکو در مورد بیانیه مشترک روسیه و 6 کشور حوزه خلیج فارس کافی نبود. خلاصه این که واقعا به نتیجه نرسید. این رزمایش در وهله اول برای این که هشداری بده به کشورهای اون سوی خلیج فارس که ما مصمم ایستادیم و این جزایر مال ایران است و این کارها را به عبارت دیگر کنار بذارید. اونجوری که تنگسیری گفت فرمانده نیروی دریایی سپاه که از طرح‌های تفرقه افکنانه کشورهای فرامنطقی دست برداریم.
آقای آریان، این مانور خب با نام اسحاق دارا در اصل نامگذاری شده و گفته شده که آقای اسحاق دارا در درگیری میان نیروهای ایرانی و آمریکایی کشته شده بود و به این مناسبت نام این مانور رو به نام ایشون گذاشتن. اما از این مسئله که فاصله بگیریم، هر دو کشور یعنی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران میگن که هدفشون اینه که به هر حال اون امنیت رو در آبهای خلیج فارس برقرار کنن. به ویژه ایالات متحده آمریکا اصولا میگه که این حضورش پاسخی به تهدیداتی که از ناحیه جمهوری اسلامی ایران متوجه تجارت آزاد در تنگه هرمز. شرایطی که الان بین ایران و آمریکا هست در این خصوص رو چگونه میشه بررسیش کرد؟
خب آمریکا با توجه به ایجاد مزاحمت برای نفتکشا از سوی جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان، و میدونیم که دو فروند از این نفتکشا رو توقیف کردن و الان در لنگرگاه بندر عباسه، و تلاش دیگری کرده بودن برای توقیف دو نفتکش دیگر که اون از طرف آمریکایی‌ها دفع شد. حالا آمریکایی‌ها به هر حال توان خودشون رو در منطقه با آوردن F-16 ها، هواپیماهای F-35، هواپیماهای A-10، آوردن یک ناوگروه رزمی آبخاکی از جمله ناو باتان، همینطور یک ناوشکند به اسم تاماس هودنر، تمام اینا رو وارد منطقه کردن و واقعا خودشون تقویت کردن. به باور من این کار برای این هست که یک دلگرمی بده به کشورهای اون سوی خلیج فارس که ما مصمم هستیم و سعی میکنیم و داریم این کار رو انجام میدیم که خطوط مواصلات دریایی باز باشه و مزاحمت ایجاد نشه. بود دیگرش این هست که داره به ایران هشدار میده که من توان بازدارندگی خودم را بالا بردم و اگه دست به اقدامات مشابه بزنید جلوی شما خواهم ایستاد.
از این طرف آقای آریان، ایران رو چجوری باید بررسی کرد؟ آیا اقدامی که جمهوری اسلامی داره انجام میده به همون اندازه بازدارنده میتونه باشه یا از جهتی میتونه تحریک کننده باشه برای نیروهای آمریکایی که حاضر هستن در آبهای جنوب ایران؟
به باور من این کار بازدارنده خواهد بود، برای اینکه تجربه در گذشته نشون داده که هر بار آمریکا توان خودش رو بالا برده، بازدارندگی خودشون رو بالا بردند، نیروی دریایی سپاه و حتی نیروی دریایی ارتش در ارتباط با گرفتن این نفتکش‌ها اینها عقب نشینی کردن. به باور من کاری نخواهند کرد، برای اینکه رویارویی مستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا به ویژه در دریا اصلا در دکترین نظامی نیست. مسئله رویارویی از طریق گروه های نیابتی به جنگ نامتقارنه، این یک طرف قضیه. ولی یه بودی که واقعا مخفول میمونه اینجا اینی که چرا جمهوری اسلامی و چرا سپاه پاسداران و یا ارتش این کار را در آبها انجام میدن؟ این که جلوی کشتی ها رو میگیرن، این که مزاحمت ایجاد میکنن، این که اینا رو توقیف میکنن، این قابل دفاع نیست. این برخلاف تمام قوانین مترتب بر دریا هست. ولی بود دیگرش این هست که این کار رو جمهوری اسلامی داره انجام میده، این یک واکنشه، این یک واکنشه به اون چی که آمریکا انجام میده، برای اینکه جای دیگری نمیتونه واکنش نشون بده به آمریکا به جز در عرصه دریا. و اون چی هست؟ اون اینی که آمریکا با توجه به تحریم‌های یک جانبه خودش علیه ایران، نفتکش‌های ایران رو توقیف می‌کنه. برای نمونه سوئز راجان که الان در لنگرگاه گالوستون تگزاس است، یا اینکه نفتکش آرمان 111 که در اندونزی با اشاره آمریکا توقیف شده.
بله.
این نفت‌ها رو آمریکا داره توقیف می‌کنه و نفتکش‌ها رو. جمهوری اسلامی برای همین کار سعی می‌کنه برخی از نفتکش‌ها رو که حامل نفت آمریکا هستن یا وابسته به آمریکا هستن یا مال شرکت‌های آمریکایی است، اینا رو توقیف بکنه. در همین رابطه است که یکی از این نفتکش‌ها رو الان توقیف کرده و در لنگرگاه بندر عباس است.
بله.
به باور من ما باید اون بود رو، این بودی که الان گفتم، این رو هم ببینیم تا یک تحلیل متوازنی از شرایط داشته باشیم.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل که با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به مانور یا رزمایشی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار کرده. اما در بعد دیگر بپردازیم به صحبتهایی که حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشت و نسبت به از سرگیری اعتراضهای پاییز 1401 در سالگرد اون ابراز نگرانی کرده و گفته که این اعتراضها قویترین، خطرناکترین، جدیترین، به گفته آقای سلامی نابرابرترین و وسیع‌ترین پیکار، به گفته او باز هم پیکار جهانی بر ضد نظام جمهوری اسلامی بوده و آقای سلامی راهکار رو در پیشگیری دونسته. اجازه بدید که همراه بشیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. آقای علیجانی بهتون سلام میکنم. پیشگیری که آقای سلامی داره دربارش صحبت میکنه منظورش چه چیزی است و آیا در این مدتی که میشه گفت از اعتراض ها فاصله گرفتیم، ما اقدام پیشگیرانه ای از مقام های جمهوری اسلامی دیدیم؟
با سلام، یه عبارت طنزآمیزیست، میگن بازاری ها همیشه گزارش پارسالشونو میدن، یعنی هیچ موقع نمیگن امسال بازار خوب بود، میگن پارسال بازار خوب بود، امسال خیلی کساده. حالا نیروهای امنیتی و نظامی ایران هم هیچ موقع در حالی که یک جنبش در جریانه نمیان بگن این جنبش بسیار قویه، بزرگ، جدیه، تحقیرش میکنن، میگن اراذل اوباشن، یه چند ده نفری دارن تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن. حالا آقای سلامی اعتراف کرد به عظمت و بزرگی جنبش، اما پیشگیری موقعیه که شما یک پدیده رو به درستی بشناسید. ایشون در همین صحبتاش اینو کار دشمن میدونه، میگه دشمن فعال کرد همه گسلها رو، نمیگه همه گسلها فعال شده، درونی بوده. بنابراین وقتی شما یک بحرانی رو به رسمیت نشناسید، وقتی عامل خارجی رو ریشه یک بحران بدونید، آقای سلامی بارها گفته مثلا 20 تا کشور پشت این اعتراضات بودن، یه بار معاونش اومد گفت 30 تا کشور بودن، یکی دیگه گفت 50 تا کشور بودن، یعنی گویف اقراق میکردن و خال بالا میزدن و نمیشناسن اینکه این جنبش ریشه هاش چی هست. بنابراین وقتی میگن پیشگیری، منظورشون سرکوبه، آماده باش قبلیه، نه اینکه بیان عوامل و ریشه های واقعی جنبش رو. خب عامل اصلیش خود حکومت ولایی هست، رفتارش در سیاست و اقتصاد و سیاست خارجی هست، سرکوب مردم هست، تبعیض هست و به ویژه ظلم و تبعیض چندگانه علیه زنان در ایران هست. وقتی اینها به رسمیت نمیشناسن، بنابراین راحل هاشون هم بجز سرکوب و بجز حبس و بازداشت و اعدام چیزی بیشتر نیست.
آقای علی جانی، فکر نمی کنید که مثلا در یک جایی شاید صحبت از پیشگیری همون لایحه عفاف و حجابی باشه که خب از ریاست جمهوری به مجلس رفت، تغییرات گسترده‌ای هم به خودش دید، این اقدام‌ها رو به عنوان نوعی پیشگیری ببینن؟ یا مثلا در فایل صوتی که اخیراً منتشر شد از صحبت‌های دادستان تهران، ما شاهد این هستیم که صحبت از این هست، یعنی افرادی که دارن صحبت می‌کنن، بحث کنترل کردن فضای مجازی رو بیش از پیش روش با فشاری می‌کنن. اینها آیا فکر نمی‌کنید اقداماتی است که جمهوری اسلامی بخواد بهش به سمتش حرکت کنه؟
بله دقیقاً، بستن فضای مجازی، بستن مراکز اقتصادی. حالا این لایحه حجاب و عفاف هم به اصطلاح حکومت در برابر جنبش گسترده زنان مجبور به عقب نشینی نیست. همونی که دادستان کشور گفت، نیروی انتظامی عده و عده کافی برای این برخورد با این حجم و از به اصطلاح جنبش وسیع زنان نداره، جنبشی که با انگیزه بالای زنان در گستره مکانی فراوان، نه اینکه در یک مکان خاص باشه، و مستمر به لحاظ زمانی ادامه داره. حالا حکومت در حالی که عقب نشینی کرده، یعنی در واقع اون گشت ارشاد اصلی رو جمع کرده، در برابر فشارهای داخلی عوامل خودش، مذهبی‌های متعصب، امام جمعه ها و همینطور برای تهدید زنان، در حال عقب نشینی نیزش زمین افتاده، ولی یه سنگ بزرگی برداشته. نیزش اون همون گشت ارشاد قبلی بود، با بگیر و ببند و بزن، و حالا میخواد با لایحه حجاب و عفافی که بیشتر جریمه مالی است، 5-6 میلیون تا 150 میلیون، با محرومیت های اجتماعی است، به اصطلاح این جنبش رو مهار بکنه. ولی به قول معروف سنگ بزرگ علامت نزدنه. شما نمیتوانید هر زنی رو که نه زن دارن در واقع نافرمانی مدنی میکنن، اینها رو بفرستین به قوه قضاییه سبت این لایحه. این اصلا قوه قضاییه کشش این همه بار رو نداره و این سنگ بزرگ به گمان من علامت نزدنه. و این گشته، حالا پلیسی که آوردن، یک شکل کمرنگ و رنگ رو رفته ای از گشت ارشاد قبلیه. نباید این رو با اون مقایسه کرد، نباید از یک پیروزی که زنا به دست آوردن تصویر یک شکست رو ارائه داد که گویی دوباره مثلا گشت ارشاد اومده. نه، این یه عقب نشین نیست و حکومت هم در واقع الان چاره ای جز این مسئله نداره. ولی در
هر حال آقای علی جان، یک جایی آقای سلامی برمیگرده میگه که درس‌های بزرگی هم گرفتن، اما آن چیزی که ما میبینیم حالا یا شهروندان میبینن مشاهده میکنن در نوع مواجهه حکومت با اتفاقاتی که از به هر حال شهریور سال گذشته بگیم رخ داد، نشون میده که هیچ چیزی تغییر گویا نکرده در نوع نگرش یا بیان یا مثلا جهتگیری که نسبت به اون اتفاقات داره. این درس بزرگی که آقای سلامی میگه در کجا خودش رو نشون میده؟
این واقعا در روی صحنه است که اینها نمیپذیرن، ولی در پشت صحنه واقعا ریزش صورت گرفته. این درس اینا خوب درس امنیتیه، چگونه مثلا غافلگیر نشیم، چگونه با دشمن مقابله بکنیم، اینا خوب همین حرفای رو صحنه است که میزنن، ولی در پشت صحنه خود اینا میدونن چقدر بسیج ریزش کرده به خاطر همین سرکوب ها، به خاطر فسادهای اقتصادی و الان هم که خوب فسادهای اخلاقی اضافه شده و مردم مرددن بچه‌هاشون رو بسیج بفرستن، کاهش پیدا کرده حضور در مساجد. بنابراین این درسی است که خب اونا پشت صحنه گرفتن، درسی ما باید بگیریم. خب به هر حال اغراق و نزدیک بینی نباید بکنیم دو جنبش، یعنی به هر حال تصویر نزدیک بینانه نباید بدیم، ولی یه بخشی هم این تصویر طبیعی بود. ما همیشه در ایران به علت فضای سنگینی فشار و به حال اختناقی که هست، هر روزنه‌ای که باز میشه ما توقع زیادی داریم. یه موقع از جنبش دانشجویی توقع داشتیم همه مشکلات رو حل کنه، یه موقع از فضای رسانه‌ای داریم، یه موقع خارج از کشور این توقع رو دارن از داخل. حالا ما رو خیابان هم یه بار اضافی نباید بذاریم، فکر کنیم خیابان مثلا باید خیلی سریع معجزه بکنه. نه، تنها راه خیابان است، ولی بایستی صبر کرد و اندک اندک به هدف نزدیک شد.
سپاسگزارم رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس که با ما همراه بود. اما در ادامه این مجله نیمروزی خواهید شنید. نگاهی خواهیم کرد به فیلم باربی و برای شما از آخرین خبرهای ورزشی و خوش شدن دریاچه آزادی خواهیم گفت. باربی فیلم کمدی فانتزی آمریکایی محصول 2023 و رقیب جدی اوپنهایمر، نگاهی که مهدی طاهباز کرده به این فیلم و دلایل محبوبیتش. This one is for the boys. You're greased up and heavy metal toys. So beefed up you. این روزها در بسیاری از کشورهای جهان رنگ صورتی حرف اول را میزند، آن هم به بهانه نمایش فیلمی سرگرم کننده که لقب مسکن روح را به آن دادند. فیلمی شاد، پر از رنگ، با ترانه‌های جذاب و البته در کنار همه اینها نقدی به دنیای مرد سالارانه با مایه‌های فمینیستی. باربی. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday and so is tomorrow and every day from now until forever. سالها طول کشید تا پای عروسک محبوب باربی به سینما باز شود. از سال 2009 تا 2022 که فیلم باربی با فیلمنامه‌ای از نوآه بامبک جلوی دوربین گرتا گرویک رفت، بارها و بارها این پروژه بین استدیوهای فیلمسازی مختلف دست به دست شد. برای نقش باربی بازیگران متعددی مد نظر بودند، از امی شومر تا آن هاتاوی، اما سرانجام در سال 2019 این نقش به ستاره این سالهای هالیوود رسید، مارگو رابی. شاید بهترین گزینه برای دنیای پرشور باربی خود او باشد، با آن موهای بلوند و چشمان آبی، لبخندهای ماهرانه و مغمومیت معصومانه.
خدای من، باور نکردنیه شور و شوقی که مردم سراسر دنیا نشون میدن و مردمی که با دوستاشون لباس صورتی میپوشن و تو مراسم مربوط به فیلم حضور پیدا میکنن. من خیلی به این فیلم افتخار میکنم، واقعا هیجان انگیزه که بالاخره این فیلمو با همه به اشتراک میذاریم. 5 سال عمر من صرف این فیلم شده، سفر کردم براش و هیجان زدم که بالاخره داره در دنیا به نمایش در میاد.
نقش مقابل مارگو رابی را رایان گاسلینگ بازی می کند که اتفاقا رابطه بسیار خوبی با بازیگر نقش مقابلش داشته و به قول سینمایی ها شیمی بین این دو شخصیت کاملا در فیلم در آمده و شکل گرفته.
انقدر مارگو تو فیلم بامزه است که تصورش هم نمی کنین. مثل یه بوکسور که داره حریفشو گول می زنه. فکر میکنین در امان هستین، اما یهو مارگو با یه صحنه احساسی به سمتتون میاد که اتفاقا خیلی هم عمیقه.
some things have been happening that might be related.
قصه فیلم از جایی شروع می شود که باربی و کن به عنوان شخصیت های اصلی در حال زندگی در آرمان شهر خود باربی لند هستند. اما پس از رخ دادن اتفاقاتی امکان زندگی در دنیای واقعی برای آنها فراهم می شود و آنها تصمیم می گیرند تا لذت ها و خطرات زندگی در دنیای واقعی را هم تجربه کنند. باربی حاصل ترکیب تکنیک های لایو اکشن و انیمیشن سازی است. این فیلم توانسته به کمک تصاویر کامپیوتری عروسک های فانتزی را به دنیای واقعی بیاورد. فرایند پیچیده و گران قیمتی که بخشی از هزینه های تولید این پروژه را به خود اختصاص داده. سازندگان باربی اما هیچ نگرانی از این بابت نخواهند داشت، چرا که این فیلم در همین روزهای ابتدایی اکران گیشه سینماهای جهان را به تسخیر درآورده و در کمتر از یک هفته حدود 400 میلیون دلار فروش کرده. گرتا گرویک کارگردان فیلم باربی است. او پیشتر به خاطر ساخت فیلم‌هایی چون لیدی برد و زنان کوچک تحسین شده و این بار با ساخت یک فیلم پرمخاطب جای خود را در هالیوود به عنوان یک سرگرمی ساز پرفروش و پرمخاطب محکم کرده. When I wake up in my own pink world, I get up out of bed and wait for my home girls.
بله باربی ببینید و از لنگ صورتی هم کمال لذت رو ببرید. اما فرصت میرسه به یا نوبت میرسه به سعید پیرمحمودی و خبرهای ورزشی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. دریاچه ورزشگاه آزادی در مسیر خشک شدن کامل قرار گرفته و طبق اعلام فدراسیون قایقرانی 2 متر از سطح این دریاچه کم شده، موضوعی که باعث مسئولیت 2 ملی‌پوش مدال‌آور قایقرانی ایران در حین تمرینات شده. مهسا جاور و علی آقا میرزایی 2 قهرمان قایقرانی آسیا ملی‌پوشانی بودند که در حین تمرین با مسئولیت جدی روبرو شدند. مهسا جاور با انتقاد از وضعیت دریاچه آزادی گفته در فاصله کوتاهی تا شروع بازی‌های آسیایی قایقرانی مهم‌ترین روزهای تمرینی رو از دست داده.
نداشتیم استاندارد، همین که نازنگ و شاید هیچ وقت هم نداشته باشیم بر روین، ولی فکر میکنم حتی قدر همین یه پیستی که الان داریم و بعد بدونیم دیگه. الان انقدر سطح آب اومده پایین که ما پیروز توی همین تمرینم و من خودم کتفم پر به سنگ و قشنگ درد داشتم، با اینکه الان یک ماه مونده به بازی ها و خب خودمون میدونیم که 2 ماه به بازی ها واقعا طلایی ترین تمرینات ما باید انجام بدیم، ولی متاسفانه ما تمریناتمون به خاطر این مشکل داره از بین میره.
علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی هم درباره وضعیت دریاچه آزادی گفته شرایط از حد غیر استاندارد هم عبور کرده و دریاچه تا 2 ماه دیگه کاملا خشک میشه. و در جام جهانی فوتبال زنان آفریقای جنوبی 3-2 ایتالیا رو شکست داد و به دور بعدی صعود کرد. در دیگر دیدار سوئد با 2 گل آرژانتین رو برد و با 3 برد قاطعانه به دور بعدی رفت. امروز 2 بازی دیگه هم برگزار میشه که برزیل با جامائیکا و فرانسه با پاناما دیدار خواهند کرد. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران در واکنش به حذف تیم والیبال زنان از کاروان بازی‌های آسیایی گفته با یک تصمیم غلط و غیر کارشناسی در حق والیبال زنان اجحاف شد. داورزنی با انتقاد از تصمیم ستاد عالی بازی‌های آسیایی تأکید کرده این ستاد متشکل از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و هر دو دستگاه ورزشی در این تصمیم اشتباه نقش داشتند. عدم اعزام تیم والیبال زنان باعث افت انگیزه و شرایط روحی این تیم شده. لقمان کیاپاشا بازرس ویژه سازمان بازرسی در امور ورزش از تشکیل پرونده و ورود این سازمان به فعالیت غیرمجاز دلال‌ها در فصل نقل و انتقالات فوتبال ایران خبر داد. کیاپاشا با اعلام این خبر گفته گزارش‌های متعددی دریافت کردیم و پرونده‌هایی درباره مبارزه با فساد در فوتبال تشکیل شده.
اکثر باشگاه‌های ما یا دولتی‌اند یا به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. گزارشاتی که به سازمان بازرسی واصل شده و در جهت مبارزه با فساد در فوتبال، ما توی این قضیه باز ورود کردیم با عنوان این که آیا اینا مجوزشون چجوری هست و این که فدراسیون آیا بر وظایف و تکالیف خودش بر و یا سازمان لیگ بر ارکان فدراسیون بر اینا نظارت دارن یا ندارن.
سادیو مانه بایرن مونیخ رو به مقصد النصر عربستان ترک میکنه و همتیمی کریستیانو رونالدو خواهد شد. بازیکن 31 ساله در فصل گذشته 12 گل در 38 بازی به ثمر رسوند و فصل پرتنشی رو با وجود شروع خوب پشت سر گذاشت. قرارداد مانه با النصر عربستان سعودی 4 ساله است. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
سپاس از شمایی که مجله نیمروزی رو همراهی کردید. براتون در ادامه روز خوبی رو آرزو می‌کنم.